أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلک مشهور حکما راجع به حسن عدل و قبح ظلم بود که می گفتند حسن عدل و قبح ظلم از امور واقعیه نیست، از اعتبارات عقلائیه هست، که محقق اصفهانی هم اون رو تأیید کرد و استدلال کرد، گفت امور واقعیه غیر اعتباریه بازگشتشون به مواد ست برهان هست، در حالی که میبینیم حسن عدل و قبح ظلم به هیچ کدام از این مواد ست بر نمیگرد. مرحوم آقای خویی فرموده که حسن عدل و قبح ظلم از قضایایی هستند که قیاساتها معها، شاید میخواد بگه فطریات هستند، چون تعریف فطریات اینه که قضا یا قیاساتها معها، مثل الاربعه تو زوج. راجع به عنوان از ظلم و قبیحون جا داره این حرف رو بگیم. اصلا ما عرض کردیم که از ظلم یعنی مالا ینبغی فعلو، قبیحون هم یعنی لا ینبغی فعلو. این اصلا قضیه نیست، ضرورت به شرط محمول است که اصطلاحا میگوین توتولوژی، تکرار موضوع در محمول. ولیکن اشکال به محقق اصفهانی اینه که راجع به مصادیق ظلم که میگیم الخیانت و فی الامانت قبیحتون، تعذیب العاجز قبیحون، شخص عاجز را بگوییم تر الاسما، او نتواند تیران بکند به آسمان، او را تعذیب کنیم چرا گوش به حرف ما ندادی، این قبیح هست. چه بسا بگیم این از اولیات، یعنی از بدیهیات و برفرض ما بگیم نخیر از اولیات نیست چون مورد اختلاف است. ما دلیلی بر حصر منابع علم بشری در این مواد ست برهان نداریم، وجدان ما گواهی می‌دهد که اموری هست در عالم واقع که چه بسا قابل برهان نیست، باید آن را وجدان کرد و می تواند هم وجدان آن بدیهی نباشد، نیاز به تقویت عقل داشته باشد. ما هم که نمیخواهیم برهان بیاوریم بر این چیزی که آن را وجدان می کنیم. و نکته‌ای هم که اینجا به محقق اصفهانی عرض می کنیم، می گوییم آقا شما اصلا چرا قبح ظلم را به معنای استحقاق عقاب بر ظلم معنا می کنید؟ چه بسا یک فعلی قبیح هست ولی فاعل آن فعل جاهل قاصر است. فکر می کند کارش زشت نیست. آیا چون فکر می کند کارش زشت نیست پس کارش زشت نمی شود؟ این خلاف وجدان است. عقاب این جاهل قاصر قبیحه، نه اینکه بگوییم چون جاهل قاصر است پس کارش هم قبیح نیست. کارش قبیح است چون کارش ظلم است. او جاهل است به قبح این عملش، استحقاق عقاب ندارد، ولی چرا به عنوان یک فعل قبیح تلقی نشود؟ نخیر، وجدان ما میگوید که این آقا نباید این کار را بکند، ولی خودش متوجه نیست. واقعا اگر یک انسانی به خاطر تربیت نادرست فکر میکند شکنجه انسانها کار بدی نیست، انسانهای بیگناه را شکنجه می کند، ما وقتی نگاه به کار او می کنیم می گوییم این کار نباید بشود. نگاه به خود شخص می کنیم می بینیم که تحت تأثیر تربیت ناسالم فریب خورده است و لذا عقاب او قبیح است، اما فعل او فعلی است که نباید انجام بشود. این را وجدان ما درک می کند. استحقاق عقاب یک فعل دیگری است. ما دو فعل داریم، یک فعل این شخص که وجدان ما درک می کند نباید انجام بشود، و یک فعل دیگری است عقاب مولا. اون فعل دیگری است، آیا عقاب مولا می تواند انجام بشود یا نمی تواند انجام بشود، یک مصداق دیگری است از مصادیق حسن عدل یا قبح ظلم. جالب اینه محقق اصفهانی با همه این شعارهایی که داده در جلد یک نهایت الدرایه صفحه 299 گیر کرده. میگه ما هی میگیم استحقاق عقاب بر ظلم جعل شده از توسط عقلا برای حفظ نظام، این چه ربطی دارد به عقاب اخروی؟ حفظ نظام یعنی حفظ نظام مجتمع، برای این که شخصی که مرتکب ظلم می شود عقاب بشود، بار دیگر مرتکب ظلم نشود. اما دیگر عالم آخرت عالم تکلیف نیست، نظام مجتمعی در آن مطرح نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس ما چه بکنیم؟ اونجا مجبور میشه بگه که خدا در عالم آخرت عقابش بر اساس حفظ نظام نیست، تجلی خدا در روز قیامت به این نحوه است. که شدید العقاب است و این مقتضی اجرا عقاب است. در این دنیا چون هادی هست، لکل قوم هاد، حالا به این معنا، یعنی حالا آیه رو معنا نمی کنم، خداوند هادی است، خداوند هادی است، مرشد است. این اقتضا می کند جعل بکند تکالیف را برای تضمین محرک بودن این تکالیف، جعل استحقاق عقاب می کند. حفظ نظامی مطرح نیست برای تضمین باعثیت و محرکیت احکام الهیه است، جعل استحقاق عقاب. روز قیامت هم تجلی منتقم بودن خدا و شدید العقاب بودن خدا این است که عقاب بکند. در جاهای دیگر در همین هم گیر کرده است و آخر مجبور شده است بگوید ما توجیهی نداریم برای عقاب در آخرت الا این که بگیم تجسم عمل است، و الا چه حکمتی دارد خدا در روز قیامت گناهکاران را عقاب کند؟ عقاب یا برای تأدیب است که دیگر زمان تأدیب گذشته است، یا برای تشفی دل شخصی است که مولایی است که عقاب می کند عبدش را. خدا اهل تشفی نیست. فعلیت عقاب چه بازدارندگی دارد؟ وعیدهایی که داد روز قیامت بگوید شطور دیدید ندیدید، ما تا حال این همه تهدید کردیم، یا اثر کرد که کرد، یا نکرد که دیگر بعد از این فائده ای ندارد. مطیعین بهشت بروند، آسین حال بهشت هم نروند، ما میبینیم که حکمتی که اقتضا کند اینها را جهنم ببریم وجود ندارد، مگر توجیهش این است که تجسم اعمال است. اینطور فرموده است که بعدن این مطلب رو از منتقل اصول نقل میکنیم و جواب میدیم. به هر حال میبینید محقق اصفهانی خودش در احکام خدا گیر کرده است که مبنای خودش را تطبیق کند. بگذاریم. مسلک سوم در باب حسن عدل و قبح ظلم، مسلکی است که برخی از معاصرین در کتاب فلسفه الاخلاق و برخی دیگر که منتسب به فلسفه هستند بیان می کنند که باید عادل بود باید شرطی است، باید ظلم نکرد باید شرطی است، وجوب بالقیاس الی الغیر است. یعنی ان کنت ترید الکمال فعدل ولا تظلم. مثل این که طبیب به مریض میگوید لابد ان تشرب هذا الدواء، یعنی ان کنت ترید ان تبرأ من مرضک فشتب هازد دوا. یا کسی که میخواهد دری را باز کند نمیتواند، میگوییم لابدن تفتح هاز الباب بالمفتاح، یعنی ان کنت تورید و فتح هاز الباب ففتح بالمفتاح. واقعا این عجیبه. اولا وجوب بالقیاس الی الغیر، در واجب غیری تصور می شود. عدل اگر مقدمه است برای کمال، خب عدل می شود واجب غیری، اما خود اون کمال مراتب دارد. کمال مستحب داریم، شخصی دنبال این است که روزیش زیاد بشود یا معنویتش زیاد بشود، به او میگوییم لابد ان تصلی صلات اللیل، وجوب شرطی است. یعنی ان کنت تورید الرزق، ان کنت تورید ان تصل الی مقام آل فصل صلات اللیل، اما اون کمالی که نمازش هم مقدمه اوز کمال مستحب است، نسبت به خود اون کمال نمیشود گفت لابدن تصل الی ذلک الکمال. اما برخی از کمال ها کمال واجب است. ظلم نکن تا به کمال واجب برسی. فرق بین کمال واجب و کمال مستحب چیست؟ شما در کمال مستحب نمیگید باید به آن کمال برسی، ولی در کمال واجب میگید باید به آن کمال برسی. اونجا که دیگر وراء اون کمال چیزی نیست تا وجوب بالقیاس الی الغیر پیدا کند. تحلیل غلط که معنا ندارد. گاهی هدف هدف مباح است، باید کلید بیاندازی به این در، اما باز کردن در مباح است، نه راجح است نه واجب است. پس ارزش اخلاقی را چگونه تفسیر کنیم؟ انکار کنید ارزش اخلاقی را.
ارزش اخلاقی ایشون میگه قرب الالله هدف، هر چیزی نسبت به قرب الالله میشه مقدمه. همه شون هم ارزش اخلاقی،
قرب الالله مراتب دارد. آقا اون قرب لازم را چطور معنا کنیم؟
نمیخوایم معنا کنیم.
پس ما اصلا باید عادل باشی، نباید ظالم باشی، نباید شخص بیگناه را دستور بدهی کاری که نمیتواند انجام بدهد، دستور بدهی انجام بده، حال که نمیتواند انجام بدهی بدهد او را به آتش بیندازی، بسوزانی، تجاوز به عرف بکنی. بگی ما از ارزش های اخلاقی بحث نمی کنیم. خب پس از چه چیزی بحث می کنیم؟ اشکال دوم، این تفسیر مبتنی بر این است که کسی خدا را قبول داشته باشد، هدف از خلقت را قبول داشته باشد. تا بگوید هدف از خلقت قرب الالله است، کمال است، یعنی برسیم به اون چیزی که خدا ما را برای آن خلق کرده است، و این معنایش این است که اگر کسی هنوز نرسیده است به وجود خدا، نرسیده است به اثبات وجود خدا، یا نرسیده است به اینکه خدا از خلقش هدفی دارد، که اتفاقا عرفا به این نرسیدند، میگویند هدف خدا از خلق خود خلق است. احببتو ان کنتو کنزن مخفیان، که خود همین مخفیان دلیل بر جعل این هست. کنتو کنزن مخفیان فاردتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. اصلا هدف از خلقت تجلی خداست، اصلا هدفی در کار نیست. تجلی خدا ضروری است برای خدا دیگه، راه هایی است که ما آخرش رو نمیدانیم به کجا منتهی می شود، ولی طبق این بیان اصلا هدفی از خلقت انسان نیست. تا ما به لحاظ اون هدف بگیم باید کاری بکنی به اون هدف میرسی، و این خلاف وجدان است. منکر خدا هم نمیتواند بایدها و نبایدهای عقلی را انکار کند. ثالثاً راجع به خدا چه میگویید؟ خدا میخواهد سلمان را که به او هر چه گفت او گفت چشم، و خدا هم به او مثلا گفت عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی اقول کن فیکون تقول کن فیکون لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و عینه الذی یسمع و بصره الذی یسمع به قال یا و عینه الذی یبصر به خب و بصره الذی یبصر به یا عینه الذی یبصر به اینا رو گفتن، سلمان رو ترغیب کردن، بلند شد نماز شب خوند، دنبال مال حرام نرفت، دنبال فسق و فجور نرفت. روز قیامت میشه به سلمان میگه سلمان برو جهنم خالدن فیها. نگید برای اینکه سلمان مثل اون طلا در آتش اون تمیزتر بشه، پاکیزه تر بشه، آماده بشه بره با پیغمبر هم نشین بشه. نه، اون حالا ممکنه بگی ظلم نیست، اما میگه برو جهنم خالدن فیها. کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. یزید تو رو بخشیدم، حسین مو کشتی فدای سرت، حالا اصلا بیا برو بهشت، میخوام عفو خودم رو نشونه دنیا بدم. خب خدا داشتیم، زشت نیست، قبیح نیست، به مردم بگی که گوش به حرف من بدید بهش میبرمتون، بعد ببرید این مردم رو جهنم، اون گناهکاران رو عفو کنید ببرید بهش. عقل ما چی میگه؟ میگه نه، این ظلمه، این کار نباید بشه. خب نباید بشه یعنی یک وجوب بالقیاس الالغیر داریم در خدا؟ خب وجوب بالقیاس الالغیر رو راجع به خدا معنا کن. خیال میکنه من بلد نیستم که خدا کامله. بگذاریم. وجوب بالقیاس الالغیر میگن مسلک چهارم. آقا دفاع بی جا نکنید دیگه،
اشکال با تجسم اعمال رفع میشه.
آها دارم میگم شما به نوع قضیه شرطیه بگید، بگید اگر خدا بحث تجسم اعمال میگن، اگر خدا سلمانو داره منتظره تو پارکینگ بهشت و جهنم واسطه اتوبوس بهشت بیاد ببرتش بهشت، یهو چند تا فرشته سیبیل در رفته ملائکه عذاب میان دست و پای سلمانو میگرن میندازن تو وانتی که او رو میبره طرف جهنم، هرچی داد میزنه ما اینجور بنا نبود با ما رفتار بشه. میگیم اگر این کار رو بخواد بکنه خدا، شما وجدان میکنید که نه، خدا نباید این کار رو بکنه. یا تو این دنیا خدا نباید اذن در تجاوز به عنف بده.
اذن تکوینی داده بیسنا، اونم اذن دیگه، فرق نداره. حالا ما میایم تکوین، یعنی میخوام بگم حساب خدا رو حکما جدا میکنن.
آه بگذارید بحثمون رو بکنیم. عقل میفهمد که این کار زشت است، خدا هم نباید این کار رو بکنند. وجوب بالقیاس الی دیگه از چیز راجع به خدا. مسلک چهارم، محقق خراسانی در فوائد که حاشیه رسائل هست فرموده حسن و قبح عقلی، یعنی شی فی نفسه ملائم باشه با قوه عاقله و قوه عاقله خوشش بیاد از یک فعل، این میشه حسن. بعدش بیاد میشه قبیح. مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول گفته عجب حرف زیبایی این ها. نفس انسان مشتمل بر قوای متعددی هست، قوه غضبیه داره، قوه شهویه داره. انتقام ملائم با قوه غضبیه است، تلذذ ملائم با قوه شهویه است. یک قوه هم داره نفس به نام قوه عاقله که شأنش تعدیل و تنظیم قوای دیگر هست که افراط و تفریط نکنن. عدل ملائم است با قوه عاقله، ظلم منافر است با قوه عاقله. بعد فرموده قوه عاقله از ظلم تنفر داره، ولو بحث نظام مجتمع هم نباشد. ما اگر بشنویم شخصی در بیابان یک مظلومی را گرفت، کشت، او را مسله کرد، به ما همیش ارتباطی ندارد، هیچ نظام مجتمعی هم مختل نمی شود، اما تنفر از این کار او داریم. مراد از حسن عدل تلاعم عدل است با قوه عاقله. مراد از قوه ظلم تنفر قوه عاقل است نسبت به ظلم، و الا عقل که بأس و زج ندارد. بعد ایشان فرموده ولی این حرف ما ربطی به بحث منجزیت و معذریت قطع نداره. یک بحث کلی کردیم اما اشتباه نکنید، تو بحث منجزیت و معذریت قطع اصلا بحث حسن عدل و قوه ظلم را مطرح نکنید. چرا؟ ایشون فرموده عذاب اخروی جز از راه تجسم اعمال توجیه نمیشه. خدا عقاب میکند در آخرت، چرا؟ تشفی میکند، تشفی در حق خدا محال است. تأدیب میکند، عالم آخرت عالم تأدیب نیست. پس چه توجیهی دارد عذاب در آخرت جز این که بگیم تجسم اعمال است؟ وقتی بحث تجسم اعمال شد، عقل عملی چه میفهمد؟ تجسم مخالفت قطع به تکلیف در آخرت ما را اقربه، یا گنجشک و کبوتره. عقل عملی چه می فهمد؟ تجسم تجری در آخرت چیست؟ تجسم مخالفت علم اجمالی در آخرت چیست؟ عقل عملی چه میفهمد؟ عقل نظری هم که علم غیب که ندارد بر اساس مواد برهان استنتاج میکند که مواد برهان اینجا درکی ندارد. باید خدا خبر بدهد از تجسم اعمال. پس تنها راه کاشف از منجزیت قطع به این معنی که خدا عقاب میکند مخالف قطع به تکلیف را، شرع مقدس است. و از اون طرف این که شبهات حکمیه قبل الفصل بعد الفصل اینها معذریت دارن یا منجزیت، بعد بگیم شبهات قبل الفصل منجزیت دارن، شبهات بعد الفصل معذریت دارن، کار عقل نیست. از اصول پاک کنید این بحث رو بره کنار. ولذا ایشون براءت عقلیه رو منکره، نه مثل آیه سعد که حق و طاعه باشه، نه، ایشون هم براءت عقلیه رو منکره، هم وجوب عقلی احتیاط رو منکر است. همه اینا رو میگه بریزید کنار. خب ما راجع به این جمله اخیر ایشان یک عرضی بکنیم. ما اولا این که بگیم تجسم اعمال خلاف ظاهر آیات و روایاته. جزا تعبیر میکنه قرآن از ثواب و عقاب، انتقام تعبیر میکنه ان الله عزیز ذو انتقام، یا با این تعبیر میشود شدید انتقام.
منافاتی نداره با اینکه بالاخرهشون فرمود که خدا این رابطه رو اینجوری قرار داده برای اینکه انتقام هم بشود.
ظاهر اینکه خدا میفرماد که و جزاء سیئه سیئه مثلها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. اینها ظاهرش این است که خدا جزا میدهد، انتقام میگیرد یا پاداش نیک میدهد، و تناسب با عفو و شفاعت هم همین داره که خدا عفو میکند از عذاب ابتداعا یا به شفاعت اولیا. و این که برای تجسم اعمال یک استدلالی میکنن، من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی خود اون عمل را میبیند. انما تجزون ما کنتم تعملون، خود عمل جزای شماست. انما هی اعمالکم ترد الیکم. آقا این یه بیان عرفیه برای جزا. من یعمل مثقال ذره شرا یره یه بیان عرفیه، برای اینکه یعنی یرا جزا. چه ظهوری داره بگن کسی که عمل بدی انجام بدن اون عمل را روز قیامت خواهد دید، یعنی خود عمل میاد میفته به جونش؟ همچه ظهوری نداره. یا به معنای این است که نامه عمل رو بهش نشون میدن و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. یا این که مراد جزا است و وجدوا ما عملوا حاضرا، این بیان عرفی است، و الا اصلا خلاف مرتکز عرض که قوامش به وجود جوهره روز قیامت وجود مستقل داشته باشه. وای هم امر عدمی ترک نماز، یهو میبینن یه ماری داره میاد، من انت انا ترک و کل استلات. خب اینها ظهور نداره این آیات و روایات در آن، ولذا ما به نظرمون این که ما نفهمیم خدا چرا عقاب می کند، که اون را هم مقداری می فهمیم، یکیش تشفی قلوب مؤمنینه، تشفی قلوب مؤمنین، و دیگری این است که ما برای کار خدا باید دنبال باشیم خدا کار قبیح مرتکب نشود. ما میخواییم ببینیم خدا اگر عقاب کند سلمان را قبیح هست یا قبیح نیست. آقا اصلا هیچ دلیلی نداریم، سوال میکنیم. سلمان را ببرن جهنم خالدن فیها، یزید را ببرن بهشت، قبیح نیست؟ اینه که نمیشه گفت قبیح نیست، اما این که خدا چرا عقاب میکنه، اصلا خدا چرا این عالم رو خلق کرد، اصلا خدا ما رو چرا خلق کرد؟ خیلی آدمای حسابی هستیم، جز درد سر برای خدا چی داریم؟ جز این که افساد کنیم هر سو نسل را، چه فایده ای داریم آخه؟ غیر از معصومین و یک عده اولیا، بقیه جز بدبختی برای جامعه و برای خودشون هیچ فایده ای نداره. خدا برای چی خلق کرده؟ اگه ما که حکمت افعال خدا رو که نمیدونیم، خدا یک حکمتهایی داره از خلق عالم و از خلق بهشت و جهنم. ما فقط میگیم خدا قبیح نیست متجری رو عقاب کنه، همین. و اگر روز قیامت عقاب کنه، هیچ کس نیست جلودار خدا نخواهد بود، وقت دفع عقاب محتمل باید بکنیم. ما میگیم قاطع به تکلیف اگر ترک کنه عمل به اون تکلیف را، عقل قبیح نمیدونه خدا او رو عقاب کنه. روز قیامت بگه خدا من دنبالی بودم چه مصلحتی داره عقاب من، خدا میگه حالا بفرما برو تو جهنم، اونجا میفهمی مصلحتش چیه. دفع عقاب محتمل لازم میشه، اما اصل این که حسن عدل ملائمت با قوه عاقل است، قبح ظلم منافرت با قوه عاقل است، خب اون مطلب مطلبی است که انشاءالله باید روز شنبه بررسی کنیم. والحمدلله رب العالمین.